سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند به دانشگاه هنر اومدم. الان داخل یکی از کلاس ها هستم. کلاس درس تموم شده و استاد سر کلاس حضور دارن تا مهمان برنامه ما باشند. استاد محمد حسین ناصربخت. سلام استاد، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
استاد در ابتدا از کودکیاتون بگید، کودکیتون چطور گذشت؟ مخصوصا خیالهای دوران کودکیتون چی بود؟
خب من در حصارک کرج به دنیا آمدم، یعنی متولد بستان البرز هستم و منطقه حصارک کرج در کوچه، اون موقع بهش میگفتن کوچه یخچال، امروز شده کوچه فرهنگ. اونجا به دنیا آمدم، در همون کوچه پس کوچه ها در واقع با بچه های هم‌محلی خودم بزرگ شدم. بعد هم به دوره دبستان همونجا بودم و در دوره راهنمایی به منطقه حصارک بالا منتقل شد منزل ما، چون پدر من کارمند مؤسسه سرمسازی رازی بود و بعد از اون هم برای تحصیلات در واقع متوسطه کرج رفتم، در دبیرستان ده خدا درس خوندم و بعدم که در دوره های بالاتر و تهران رفتم در دانشگاه هنر مشغول تحصیل شدم و بعد دوره های دیگر رو گذروندم تا دوره دکترا و بعد هم که امروزه در دانشکده هنر، در واقع در دانشگاه هنر، دانشکده سینما تئاتر، به عنوان عضو هیئت علمی گروه تئاتر مشغول به کار هستم. از در واقع از همون دوران کودکی من خب جزو بچه‌هایی بودم که فکر می‌کنم تا حدودی هم بازی های اون دوره هم میتونن شهادت بدن که جز بچه هایی بودم که خیلی علاقه به قصه داشتم، خیلی علاقه به ادبیات داشتم، خیلی علاقه به نمایش داشتم و سعی کردم که بچه ها رو یه جوری هدایت کنم، بازی هامون رو هدایت کنم به سمت اجرای مثلا یه نمایش کوچی که همون کودکانه یا تکرار بعضی از حالا داستان‌ها یا فیلم‌هایی که مثلا در تلویزیون می‌دیدیم اون موقع در دوران کودکی و از همون جاها علاقم به نمایش ادبیات و بعدها ادبیات نمایشی شروع شد. از حدوداً از دوران نوجوانی خودم، یعنی از همون دوره راهنمایی، به ادبیات معاصر علاقه بیشتری پیدا کردم و بعد هم در یه گروه تئاتر به وجود آوردیم تو همون منطقه حصارک که گروه تئاتر اجرای تئاتر می‌کردیم همراه بچهای محلمون و بچهایی که هم مدرسه‌ای بودن. از سال تقریبا میشه گفتش که 57-58 هم خب تو کرج فعالیتمون رو گسترده‌تر کردیم و بعدم علاقه به تئاتر باعث شد که اصلا مسیر زندگی من عوض شه و دانش آموزی که علاقش بیشتر به ریاضیات شاید بود، بعد به ادبیات و واقع دانش آموز رشته ریاضی فیزیک بود، بعدم برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعد هم دکترا رشته هنر و تئاتر رو انتخاب کرد و دیگه به طور جدی درگیر تئاتر شدم. یعنی از همون نوجوانی، از همون میانه دوره دبیرستان خیلی دیگه جدی شد فعالیت های تئاتری من و سعی کردم با گروه های حرفه‌ای در تهران که خب نزدیک به ما بود ارتباط بگیرم و بعد هم خب این فعالیت تئاتری اونقدر جدی شد که میشه گفتش که اون علاقه علمیم رو کنار گذاشتم و تو این زمینه، علی‌رغم که دیپلم ریاضی فیزیکه در دبیرستان ده خدا هم که جزء دبیرستان های شاخصه استان محسوب میشد درس خوندم، ولی بعد دیگه رفتم رشته تئاتر رو ادامه دادم و این شد مشغله اصلیم که البته به نظرم این انتخاب بدی هم نکردم، اصلا ناراضی نیستم و هنوز هم عشق و علاقم به ادبیات و هنر و به ویژه هنر و تئاتر وجود داره و دارم تو این زمین ها فعالیت میکنم. ما در دوره کودکیمون با یک فضای بسیار دوستانه و بسیار امنی در کوچه و خیابون‌های همین قریه کوچیکمون روبرو بودیم، اکثرا همدیگر رو میشناختن، همسایه‌ها هم با همدیگر آشنایی داشتن و کوچه مثل خونه ما بود، مثل حیات خونه ما بود. و خب یک جوری زیر نظر در واقع نگاه عمومی که نگاهبانی میکرد از همه اون ساحت محله، در واقع ما رشد کردیم توی فضای خیلی صمیمی و خیلی نزدیک به طبیعت، چون کوچه هنوز اون منطقه کرج، اصلا خود منطقه کرج هنوز منطقه‌ای بود پر از باغ‌ها و در واقع کشتزارها و اینها، توی خیلی با طبیعت، به خیلی نزدیک به طبیعت بزرگ شدیم و بازی کردیم و اینها، و وسایل البته خیلی زیادی مثل چیزی که بچه‌های امروز در اختیار دارن رو در اختیار نداشتیم. البته وسایلمون خیلی ابتدایی بود، ولی با همون امکانات کمی که داشتیم سعی می‌کردیم که خب یه فضای شاد و مفرحی رو فراهم بیاریم. خانواده هم کمک می‌کردن که این اتفاق رخ بده. من خوشبختانه خانواده بسیار صمیمی رو هم داشتم، یعنی هم صمیمیتی که بین پدر و مادرم بود کاملا منتقل میشد به بچه ها. خانواده شلوغی هم بودیم، من در خانواده ما 4 برادر هستیم، 2 خواهر، یعنی یه خانواده خیلی کوچولویی هم نبودیم. ضمن این که در کنار ما پسرعموها، دخترعموها، دخترعموها، پسرعموها، پسردایی‌ها، همه اینا، پسر خاله ها و دختر خاله ها، همه در کنار هم رشد کردیم. البته من چون پدرم بچه بزرگ فامیل بود، خب بچه هاش هم بزرگتر از بقیه بودن، ولی به هر حال در کنار همه اونا هم به نوعی توی خانواده ما با هم بودیم، یه خانواده گسترده بودیم که هم در فضای خانوادگی فضای بیشت کافی رو در اختیار داشتیم به نظرم برای رشد طبیعی، هم در اون فضای بیرون و محله که اونا هم همسایه هامون بودن، خیلی هاشون هم فامیلای ما محسوب می شدن، چون به هر حال ما یه جزء از فامیل من مشخصه، برای کرجی هم خیلی روشنه که من جزء در واقع جزء فامیل های مشهور این منطقه محسوب میشیم. ناصر وقتا طایفه بزرگی هستن در کرج، و خب به همین جهت هم این ارتباط وجود داشت. فضا و مکان از این نظر خیلی فضا و مکان مناسبی بود برای رشد طبیعی. آدم خیال پردازی بودم، خیلی رویاهای گوناگونی داشتم، مثلا خیلی دوست داشتم که مثلا پرواز کنم از آب بالا، از یه نقطه خیلی بالاتر بتونم همه جهان اطرافم رو ببینم. خیلی علاقه داشتم بچه که بودم خلبان بشم، حتی در این زمینه تلاشم کردم در دورهای بعدن که ما دیپلممو گرفتم یه تلاشکی هم کردم، ولی خب دیگه حالا مسیرم رفته بود سمت تئاتر، اون بیشتر جذبم کرد.
پس در کودکی رویای پرواز داشته؟
رویای پرواز، حتی تجربه هم میکردیم. مثلا ما یکی از بازی های ما که البته الان پیشنهاد نمیکنم برای دوستان، این بود که خب چون اون موقع گفتم یه فضای طبیعی در اختیار ما بود، یکی از بازی هایی که ما میکردیم این بود که با استفاده مثلا از شاخه های درختان یه خود جوانتر خودمون رو سعی میکردیم معلق کنیم در فضا، که البته این همه کار سختیه برای بچه ها، پیشنهاد نمیکنم، خطرناک هم هست، ولی خب ما هم موقع از نظر بدنی چالاکی بیشتری داشتیم، همین که شناخت کافی رو از فضای اطرافمون داشتیم، میدونستیم چه درختی رو باید انتخاب کنیم، چه شاخه رو باید انتخاب کنیم، و هرچند الان امروز خود آزار به طبیعت هم محسوب میشه، ولی خب ما این کارو میکردیم بخاطر اینکه میخواستیم یه جورایی اون پروازه رو، معلق بودن در فضا رو تجربه کنیم. اون کاری که مثلا ما امروزه حالا با امکانات بیشتر بهتر و بیشتری بعضی از جوان‌ها میتونن انجام بدن، نمیدونم پاراگلایدر هست، نمیدونم پریدن با چتر، نمیدونم این چیزا هست، ما هم سعی میکنیم اینجوری هیجاناتمون رو بهش پاسخ بدیم دیگه. بخیر.
آقای ناصر بخت، قدیمی ترین تئاتری که دیدید چه زمانی بود؟ حدوداً چند سالتون بود؟ چقدر تأثیر گذاشت روی شما؟
من نمایش‌های در واقع دوره راهنماییمون زیاد دیدم، ولی تئاتری که روی من تاثیر گذاشت خیلی تاثیر گذاشت بود. یه نمایشی بود بر اساس موش و گربه عبید زاکانی که در چیز مدرسه عالی اقتصاد اجرا شد در سال 57 تو انقلاب. یک برداشت کاملا حالا سیاسی بود که اتفاقا از ساختار نمایش های ایرانی و از فولکلور ایرانی خیلی توش استفاده شده بود بر اساس قصه عبید زاکانی، یک تحلیل در واقع سیاسی معاصر شده بود، خیلی هم نگاه انقلابی درش وجود داشت اون موقع، توسط دانشجویی گروه دانشجویی اجرا شده بود که ما اون موقع در واقع دانش آموز راهنمایی بودیم، سوم راهنمایی بودیم، من این رو دیدم در مسئله عالی اقتصاد در موقع تو سر کسرا بود، اون موقع اونجا من دیدم، اجرای این رو دیدم. بعد از اون یک نمایش در پوست شیر شونه کیسی رو دیدم در دانشکده کشاورزی کرج، توسط دانشجوهای دانشکده کشاورزی اجرا شده بود که باز هم اونها حتی میشه گفتش که نمایش در پوست شیر رو یه تحلیل حتی متفاوت با اون چیزی که نویسنده داده ازش روی صحنه برده بودن، اونم با توجه به همون هیجانات و در واقع اتفاقاتی که در جامعه وجود داشت و اینها، اونجا هم باز یک برداشت سیاسی رادیکال از این نمایش داشتن که یادم مثلا یکی دو شب اجرا شد، بعدش هم مثل این که اون موقع ساواک ریخ و نمایش رو متوقف کرد، ولی من این رو دیدم اون موقع اول دبیرستان بودم، یعنی این نمایش رو دیدم، یه خودی بعدتر از اون نمایش موش و گربه بود دیدم. اون نمایش موش و گربه رو حتی بعدها ما خودمون بازسازی کردیم و دوباره نویسیش کردیم، خود من متن رو نوشتم، جزء قدیمی ترین متن‌های نمایش، البته قبل از اونم نمایشنامه نوشته بودم، اون تا خب اونا دیگه خیلی کودکانه بود اون موقع، ولی یکی از قدیمی ترین متن‌های نمایشی که من نوشتم این متن بود که بعداً هم خیلی اجراش کردیم اون نمایش رو. البته اقتباس من عنوان موش‌ها و گربه‌ها داشت که تو مناطق مختلف کرج و همونجور که اشاره کردم و اطراف کرج و خود تهران اجرا شد، خیلی هم استقبال خوبی نسبت بهش شد. به مرور زمان هم هرچی ما جلوتر رفتیم تکمیلتر شد، یعنی چون مهارت ما بیشتر شد هم تو زمینه بازیگری هم تو زمینه کارگردانی هم این توی پرداخته کردن مد، و حتی ما رفتیم برای این که بریم مثلا برای جشنواره تئاتر فجر که اون موقع سالهای اولش هم بود، سالهای 61 و اینها، که البته دیگه اون در اون مرحله دیگه موفق نشدیم بلنگردیم، بود دلیل این که واقعا هم خوب جوان بودی و هنوز خیلی فاصله داشتیم با تئاتر حرفه‌ای که داشت می اومد از شهرستان‌های صاحب تئاتر یا مثلا از خود تهران و اینها، ولی در مجموع تجربه خیلی موفقی بود. بعدن هم نمایش‌های مختلف دیگه‌ای رو در واقع روی صحنه بردیم و دیگه درگیر تئاتر شدیم، یعنی دیگه حالا به خصوص از میون اون از اون گروه تئاتر، من که دیگه اصلا دلبسته تئاتر باقی موندم و ادامه دادم و تحصیل کردم، بقیه دوستان خب البته اینجوری نشد، اونا دیگه رفتن سراغ رشته های دیگه بعد از دیپلم گرفتن و اینها، ولی من دیگه باقی موندم توی تئاتر رو و این فعلا هم وضعیتون اینی هست که میبینید.
آقای ناصربخت، از اولین تجربه بازیگریتون بگید، چه حس و حالی داشتید؟ چطور بود برای تو رفتن روی صحنه نمایش؟
من هنوز هم یه فرصتی پیش بیاد که برم روی صحنه نمایش، فکر میکنم همون حالت ها دوباره تکرار خواهد شد، یعنی فکر میکنم اون حالت هاییست که همیشگی است، یعنی خب دلخوره ایستادن در مقابل یک جمعی و باش تجربه های خودتون رو با اونها در میون گذاشتن، حاصل تمرینات خودتون روی صحنه آوردن، یک هیجانی داره، یک استرس هایی داره که البته در اون لحظه گاهی میتونه در عذاب آورم باشه از نظر شخصی، ولی شیرینه، همیشه خاطره شیرینه و اساسا همون جذابیت باعث شد که ما روی صحنه تئاتر باقی بمونیم و به تئاتر، حالا نه فقط حالا به بازیگری، کلن به تئاتر و همه اون مشاغل مربوط بهش علاقه من بشیم. یه دلهوره خاصی داره دیگه. بالاخره انسان یه مدتی رو تمرین کرده، تلاش کرده برای اینکه یه اتفاقی رو شک بگیره. حالا اون اتفاقی که میخواد شک بگیره همش این دلهوره باهات هست که میتونی همون جور که تو تمرین ها از پسش بر اومدی در مقابل یه جمع آشنا، در مقابل یه جمع ناآشنا هم در واقع تجربه این چند مدت رو صحنه ببری. بخصوص که تئاتر کار گروهی است، اگر یکی لنگ بزنه بقیه هم آسیب میبینن. خب این استرس رو حتی یه خورده بیشتر میکنه، ولی شیرینه. اگه تمرین کافی هم کرده باشی، فقط همون لحظه اول وقتی وارد صحنه میشی و کارت رو شروع میکنی دیگه فراموش میکنی و دیگه شاید حتی لحظاتی حس هم نکنی وجود تماشاگر رو، غرق در اون دنیای نمایش خودت میشی و پیش میری، غرق اون اتفاقات میشی و همه چیز یک حکم یک اتفاق فلبداهه رو برات میگیره. مثل زندگی، تئاتر واقعا تجربهش مثل تجربه خود زندگیه. ما توی زندگی هم همیشه از قبل، حتی اگه مثلا یه تمهیداتی هم چیده باشیم برای یه برخوردی، یه درگیری، یه گفتگویی و اینها، وقتی واردش میشیم دیگه حتما دقیقا مو به مو اونجوری پیش نمیره و فلبداهه اتفاقات درش. تئاتر هم اینجوریه، منتها یه تفاوتی رو داره. ما تو تئاتر سعی میکنیم همون چیزی که تمرین کردیم روی صحنه بیاریم، ولی واقعا باید این فلبداهگی توش وجود داشته باشه تا تماشاگر حداقل اینو حس نکنه. تماشاگر باید باور کنه که ما داریم اون تو اون صحنه داریم زندگی میکنیم. و اگه بتونی یه همچین اتفاقی رو بهش دامن بزنی و تماشاگر این رو حس درش به وجود بیاد، مطمئنا بعدش یه لذت و یه حظی برات پیش میاد. که خب من موقعی که بازی میکردم، موقعی که جوانتر بودم، حتی من تا مثلا تا سال 69 اینا هم بعضی موقع بازی میکردم، بعدش کم کم دیگه بیشتر مشغول نوشتن شدم و کارگردانی یا مثلا طراحی صحنه و اینها. ولی تا اون موقع واقعا همیشه این حظه رو میبردم. یعنی اگه اون بازیگری نبود، اون تجربه بازیگری نبود، شاید من اصلا توی تئاتر نمیموندم. ما بیشتر برای اون بازی اومدیم و بعد اومد حالا دلبسته مشاغل دیگرش هم حالا حس کردیم مثلا اینجاها بیشتر کارمون نمود داره، موفق تریم، یا مثلا میتونیم تأثیر بیشتری داشته باشیم و اینها. ولی هنوزم اون تجربه، هنوزم من وقتی کارگردانی میکنم تو لحظاتی به هر حال به اون تجربه بازیگریم نزدیک میشم، چون بالاخره باید بازیگرم رو هدایت کنم و خود، یا وقتی حتی می نویسم شخصیتامو بازی می کنم، چون از معتقدم کسی که تئاتر رو تجربه نکرده در همه عرصه‌هاش نمیتونه نویسنده خوبی هم باشه. باید حس، باید بفهمه بازیگر قراره چه چیزی رو روی صحنه ببره و خودش رو باید جای اون بازیگری قرار بده که میخواد نقش رو که داره می نویسه اجرا کنه، تا بتونه نوشتش هم در هنگام اجرا مؤثر باشه. و همین جهت هم اون تجربه من خیلی تجربه لذت بخشی بوده و پیشنهادم هم این هستش که همه این تجربه ها رو داشته باشن. من معتقدم که تئاتر یکی از اون پدیده هایی که باید همه مردم ما تجربه کنن، حداقل نه در حد حرفه‌ای. مطمئنن همه نمیتونن 80 میلیون نفر بشن هنرمند تئاتر به طور حرفه‌ای این کار رو انجام بدن، ولی اینو میتونن مثلا تو دوره دبستان، تو دوره دبیرستان، تو دوره مدرسه اینها تجربه کنن. مطمئنن تئاتر باعث خواهد شد که در ارتباط اجتماعی موفق تر بشن، در پذیرفتن نقش های اجتماعی موفق تر بشن. تئاتر یه چیزایی رو بهشون یاد میده، یه مهارتایی رو بهشون یاد میده که باعث میشه اونها تو زندگیشون موفق تر باشن. من اینو تجربه هم کردم، یعنی هم مثلا با فرزندان خودم اینو تجربه کردم که هر کدومشون تجربه هنری تئاتری بردم با خودشون، با خودم روی صحنه. حتی یکی از دختران بازی هم میکرد، تو تده حرفه‌ای هم بازی میکرد، هرچند رشتش اصلا یه چیز دیگه هست، مثلا رفت فیزیک خونده، ولی اون تجربه تئاتریش در زندگیش تأثیر زیادی گذاشت. این تجربه شخصی من میگه که هرچی تجربه تئاتری داشته باشی تو زندگی اجتماعی میتونی موفق تر باشی. به هر حال ما یک مهارتی رو کسب میکنیم در طول تحصیلاتمون، زندگیمون، میخوایم اون مهارت رو به جامعه عرضه کنیم و با در تعامل اجتماعی در واقع مهارت‌هامون به کارمون بیان. و من فکر میکنم تئاتر خیلی خیلی فضای مناسبی برای این تمرین اجتماعی. و مطمئنن کسایی که تئاتر کار میکنن کسایی حالا نه فقط هم تئاتر، ولی انقدرم تعصب به تئاتر نداشته باشن، حتی تجربه های هنری دیگری دارن، اون تجربهشون مطمئنن در زندگیشون تأثیر مثبت خواهد گذاشت و در این که اوقات فراغتشون رو بتونن بهتر پر کنن تأثیر مثبت خواهد گذاشت. در نتیجه وقتی اوقات فراغت خوبی داشته باشن زندگی بهتری خواهند داشت، مفیدتر خواهند بود در عرصه کار اجتماعی و در تعامل با دیگران، به خصوص تئاتر. حالا این که من تاکید میکنم بخاطر اینکه واقعا تئاتر شبیه زندگیه، خیلی شبیه زندگیه، چون زنده است. هنرهای گروهی دیگه هم وجود دارن، ولی این هنرهای گروهی اون زنده بودن تئاتر رو و اون نزدیکیش رو شاید اینقدر نداشته باشن. و ضمن اینکه فراهم کردن یه اتفاق تئاتری هم مثلا تو مدارس ما کار سختی هم نیست، و اگه این اتفاق بیفته و آموزش پرورش ما این رو درک کنه و بهش بپرسه ساعت تئاتر ایجاد کنه، من مطمئن هستم ما بعدها هم مردان و زنان هم آزموده تری خواهیم داشت، هم در واقع عواطفشون تربیت بهتری خواهد پیدا خواهد کرد، و اینکه میتونن تو زندگی اجتماعیشون و تو زندگی شخصیشون هم موفق تر باشن، هم لذت بیشتری ببرن. چون ضمناً هنر به ما یاد میده چجوری لذت ببریم از پیرامون خودمون، چجوری زیبایی ها رو درک کنیم. همه تجارب هنری این رو به ما البته میدن. در تئاتر من حالا تجربه شخصی خودم هم بوده، در تئاتر خیلی این اتفاق بسیار رخ میدهد.
وقتی خیال در میزند
استاد ناصربخش، شما تجربه طراحی صحنه، نویسندگی نمایش، کارگردانی نمایش، بازیگری نمایش داشتید، همه اینها رو کدوم یکی برای شما جذابتر بوده؟ به خود شما محمد حسین ناصربخش نزدیکتر بوده؟
به مشخصه من بیشتر به عنوان نمایش تو عرصه کار حرفه‌ای هنری بیشتر به عنوان نمایشنامه‌نویس شناخته شدم. البته مثلا به طور تخصصی طراحی صحنه هم، چون خب یکی از کارشناسی هم طراحی صحنه بوده، اون کار رو هم انجام دادم، ولی خودم باز به اون جنبه وجودیم که به سمت ادبیات و ادبیات نمایشی میره علاقه بیشتری دارم. یعنی من خودم در واقع اون ناصر وقت نویسنده رو بیشتر دوست دارمش، اون برام جذابتره، چون دستمایه کار دیگران میشه، چون اونجا بهتر میتونم خودم رو در واقع عرضه کنم، فکر میکنم اونجا موفق‌ترم هستم، چون علاقه بیشتری دارم، خب نیرو و انرژی بیشتری هم میگذارم. البته غیر از اینها من در زمینه پژوهش هم کار کردم، پژوهش تئاتری، تدریس تئاتر، و تدریس رو هم خیلی دوست دارم، چون تدریس هم خیلی به من میآموزه. ضمن اینکه حالا سعی کردم حالا این چیزایی که آموختم رو مثلا تو پژوهشام و اینها بیارم، اون در پژوهشم هم اون جاهایی که به نمایش ایرانی میپردازم خیلی دوست دارم و فکر میکنم که کارهایی که در زمینه نمایش ایرانی برای حفظ و احیای نمایش ایرانی کردم، نمایش سنتی کردم، در کنار دوستان دیگرم مثل آقای داوود فتحعلی بیگی و بچه دوستانی که در کانون در واقع نمایش های آینی سنتی هستن، خانم لاله تقیان، آقای دکتر ستاری، آقای دکتر اردلان و اینها، فکر میکنم اون کارها هم کارهای موندگاری خواهد بود در عرصه پژوهش و نمایش، چون بالاخره راجع به یک تجربه ملی ماست. در کنار اونا هم خیلی بهشون علاقه دارم. بازم اینم یه جنبه دیگری از ناصر وقت نویسنده است، یعنی اون جنبه پژوهشیش. ولی اون جنبه خلاقه رو خودم خب لذت بیشتری میبرم. کار خلاقه باعث میشه آدم یه جاهایی دیگه همه اون مشکلات پیرامونی رو فراموش کنه. کار حالا من به غیر از اینا مثلا نقاشی و اینا هم میکنم، من تا اون برای خودم تفننی میکنم، بیشتر در ادامه اون کار طراحی صحنه هم. ولی واقعا موقعی نوشتن خیلی لذت میبرم، موقعی که به خصوص یک قطعه شعری رو شما در واقع مینویسی یا میسرایی، یا وقتی که یه نمایشنامه ای رو مینویسی، یه داستانی رو مینویسی، یه رمانی رو تمومش میکنی، یک انگاری یه جهانی رو به وجود آوردی که حالا میتونن دیگران درش زندگی کنن. خب این خیلی تجربه دلپذیریه.
ناصر بخش آواز خوندی تا حالا؟
همه ایرونی ها هم شعر میگن هم آواز میخونن، من هم مثل بقیه.
لاله روید از گل من، چو به خاک من بگذری، بی تو ای گل در دل ما اثری نکند ساغری. گل ندارد بوی وفا، تو بیا که ز گل برتری.
از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی وقتی خیال در میزند بشنوید.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوی، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه و هم کلام بودید بسیار سپاسگزاریم. و ما همکاران ما در بخش دوم. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نام خدا. سلام، شبتون بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی همراه شما هستیم. امیدوارم که ما رو بشنوید.